دوست رو نگم کرد. یعنی لفظت نسبت به آخر اعمال و کور باشه، همطور حسابت هم که گفت ایجو کن از غذا هلش خود ایجو در اومد. نه، ما این حضور که ایجو داره نیست. ای آخر که یه امارت به این لطفی و قابل استفاده در اومد، این یه اثری بوده که از اثر تنظیم قبلی بوده که اگر به قبل ایجور واقع می شد همینجوری نبود و فاعل با شعور در فعلش اصلا طبق این که ایجور کار رو انتخاب کرد توجه به این غایت محسوس بوده، توجه به این غایت بوده که فعل را ایجور تنظیم کرده. وقت معتزله یعنی به طور کلی معتزله هر کسی که در فعل خداوند آیت قائله میگه یکی هم آهنگی هایی که ما میبینیم اینا اثر شعوره، اثر توجه به غایت اونها، لذا این نظم و برقراری ها در جهان هست. که اگر شعور نبود تصادفا باید بگون میتوان واقع شد تصادف میشه نفیر کنیم باشه. و این یه حسابی که ما در تمام سیزه میتونیم مثلا به قول مرحوم مطهری تو جلد پنجم اصول فلسفه شده داره، مثلا فرض ما میبینیم یه خطی رو کاغذ هست شعر تعبیر بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینه به یک گوهر است، این سیاهی ها روی کاغذ واقع شده به نتیجه کلماتی شده قابل خوندن و تازه هم قابل خوندنه هم کلمات بنیش میباد پیش از آدم باشه، اعضایه میباد پیش یک دیگر باشه و وقتی خونده میشه یک شعر حکیمانه پرمحتوای با مغزه شد. و این تنظیم بیشتر اینه که نبیشم اولا هنگنده شعر شعور به کار بوده این کلمات را اینجور تنظیم کرده و تازه نویسنده هم که خط بلد بوده اون نقشی که کلمه بنی که می نویسه این نمایشگر لفظ بنی اول نمیده و به نتیجه یه الفاظ هم که فتار شده و اینجور از قالب در اومده که غیر از احتمال تدها هزار احتمال دیگر داده می شود که تدها هزار احتمال دیگر اون از یه مثل میگن بعض از دانشمندان غرب زدیدن که بوده من این بینه میگن که برای روشن کردن که نظم و برقراری بدون کور و کن بدون شعور می شود مثل که اگه ما ده تا گلوله روی یکیش نوشتیم یک روی یکیش نوشتیم دو شما رو بذاریم هم تا ده ما رو بریزیم که یک نوشتیم از پال بلومی تا اوزا زمان میگرستن یک بلی از پس بلومی ایتش بسته وقتی که رو یکیشو برمودن وقت ما این ده تا گلوله رو بریزیم که یک نوشته و بخواییم که دستیم یکی درش بیاریم ولی از قضا که به ترتیب در بیاریم اول که دست میکنیم شماره یک در دوم که دست میکنیم شماره دو در دوم که دست میکنیم شماره سه در بیار همچه به ترتیب در بیار این وضع یکی از میلیون ها وضع دیگه که به حساب شطرنجی پیش میره که بگو که میلیون ها مثلا همو اول که دست میکنیم یه اولی ده احتمال هست شماره یک در بیار، شماره دو در بیار، شماره سه در بیار، شماره چهار در بیار، شماره پنج تا شماره ده و از قضای شماره یکش در تازه دوم به قضه ده احتمال یک پیش مثلا محقق بشه دومش که در به سلسله هر یک احتمال هست این اولی یک که در ده دومی هم یک در ده و دومی که من یک در نه و 10,000 در 9 میشه 90. وقتی اگر که جوری در بیاد که اول 1 در بیاد دوم 2 در بیاد، یعنی در مقابل 90 احتمال خصوص ای در بیاد، خصوص ای احتمال تازه در سومی که بخواد که در بیاد که اولی 1 در بیاد دومی 2 در بیاد سومی که در بیاد، اون 90 ضرب در 8 مثل 8 میشد 72 تا 7200 میشد، بله پلاس که هم تو وقت تازه چهارمی هم همون شماره کار در بیاد و اولی 1 در بیاد دومی 2 در بیاد سومی 3 در بیاد چهارمی 4 در بیاد 1 نمیدونم 20,000 و چند یکه در بین 20,000 همطور که حساب کنیم این اشتر به نتیجه اگر بخواهیم بگون راستی اشتری کنسته به تحقیق در بیاد این دی اولی چوبونی دو سوونی سه، یعنی 100,000 دور دیگر تصور می دون بر قلوم بید بالا میونه ای یک احتمال این آدم زیرباره تصادف داره مونده. و حالا این حسابتون همین شعر تر حالا عوض اون گلوله ها این کلمات، این کلمات به سره رو کاغذ به این ترتیب خاص نوشته شد: اول بنی، دوم آدم، سوم اعضای، چهارم مثل همون گلوله ها. و حساب کنید از میلیون ها احتمال هم زیادتر شد. وقتی احتمال یه طرز خاص به طرزی سودمند و مفید و پرمحتوا یه همچه تصادف هست، مثلا اون روی تندری شده باشه تو مرکب رو کاغذ بکیده باشه، از غذا مثلا ای جو در اومده باشه، این نمیشه یه حساب. وقتی حسابی اساسا ما چرا اگر یه حیوان باغ رو ببینیم، یه کدونی به قول رعیت نجف آباد، با یه عمارت با شکوه ببینیم قضاوت میکنیم به حسب تفاوت بین این کار که این حیوان باغ میشه و اون ساختمان بنای ای و بنای او به حسب تفاوت بین این دو کارشون سلیقه‌شون با هم تفاوت کرده، یه قضاوتی که ما در همه جا داریم رو و این سر به اصطلاح سری هم داره که چرا یه نواختی ترتیبات خاص این نظامات تصادفی و از رو کور و کریمی میشه هرش نیست که میگن، حالا من سربسته از اشینام رو ردش بذشت من که چون موجود طبیعی که موجود طبیعی فعلش یه نواخت آب فعلش تر کردن تا آب آبه تر آتیش تا آتیش داره نیست و همچنین هر موجود طبیعی فعلش یه نواخت و چند تا موجود طبیعی اگر به هم تکونده شد ولی اثرش اثر دلخواهه یه شعوری اومده به سر اونا مسلط شده و اون این تبایع رو با هم منظم کرده، مثلا کشاورز زمین داره، آب هم در اختیار داره، طبع آب این اصطلاح جلوش مانه نیست میره و به مثل کشت و بنا و ساختمان هم که میرسه طبع آب این اصطلاح نفوذ میکنه و اگر میره به طبع خودش و بگذارید همچه میره و فرو میره و میره و میره تا امارت رو خراب میکنه به راحت توجه کنید، ولی این شعور کشاورز که این زمین را و آب را تحضیر نظر خودش میگیره و تنظیم میکنه. پایی درخت به اندازه که اختیار داره، پا و درختم به اندازه که اختیار داره، وقتم که اختیار شد دیگه صدام زن آباده برد. بفهمیدی؟ این شعوره که از طبایع موجودات طبیعی به اندازه استفاده میکنه و وفق و هماهنگی میکنه. پس این که ما همیشه هماهنگی را دلیل بر این میگیریم که تصادفی نبوده و شعور در کاره، سرش اینه که طبیعی محض باشه، شعور درش بکنه بازه نشه، که در اثر یه نواقی خودش اقتضای مقدر شدن تحت نظر بودن. مثلا یه آهنگر که آهن رو میذاره تو کوره آتیش بهش بودمه، خب طبع آهن اینه که حرارت رو میپذیره، طبع آتیش هم اینه که یالا تا اونجایی که آهن ممکنه آب کنه داره بیل ببره به ایتاسی دار، ولی اون شعور آهنگره که این دوتا طبیعت رو تنظیم میکنه. این تأثیری که آتیش تو آهن داره و تأثیری که آهن از آتیش داره به اندازه احتیاط در نظر میگیره که میخواد فقط اون چکش ها داشته باشه، به اون اندازه چکشش، بعدم که چکش میزنه به اندازه میزنه. اینا همه شعوره که طبایع را با هم یکت و بند میکنه و اثر مطلوب ازش میگیره. خب لطف فرمودید تا اینجاش حرف معتدله خیلی حرف معقوله. برخدا شیعه هم قبول دارن، فلاسفه هم در بعضی مباحث خودشون این حرف رو صورت قبول دارن. و یه نکته اینو شما توجه داشتید که اینو دیدم مرحوم آقای مطهری در گفتارشون در این بزرگ گفتارشون هست و اساسا مسئله قایت فلسفه حقوق، علم حقوق که حالا در روابط اجتماعی بنده به عنوان علم حقوق چیزی نخوندم، حالا ما فقه میخونیم مثلا، اما خب خیلی علم حقوق هم مثلا بحثش مناسبت با علم فقه داره. علم حقوق که هر موجودی اندازه بهره برداری که مثبت بکنه به حقشه، ظاهرا علم حقوق متشکل اینه. وقت نظامی صالح تو نظام عهده‌دار حقوق حقوق مردم، علم حقوق رو به اصطلاح فلسفه ای داره. فلسفه مثلا فلسفهشون باید در طبیعت جفت بودن، ببینیم عالم هستی که نظم و برقراری درش هست او چه تنظیم کرده و خود حقوق هر کسی و حقوق هر چیزی را خود طبیعت باید مشخص کنه. مثلا حالا به قول مثالی که ایشون زنن، ما میبینیم در آفرینش حیوانات علفها اینا خب هم وضع دهان و دندونشون مناسب با علف خارجیه و هم معده شون از مورد مشخار کننده من به خواهدیم رو شکم بذارن این علف ها رو که جمع میکنن اونجا جمع میکنن میخورن اونجا جمع میکنن، یه وقتی پر فرصت هی برمیگردن دو مرکبه یوش میکنن به قولمون. خب حالا اینا رو میبینیم وضع دهان و دندونشون و وضع جهاز هاضمه‌شون مناسب با علف، حتی در دفتر خلقت غذای اینم تأمین شده علف هست، علف هایی که مناسب باید باشه هست. حیوانات گوشت ها میدونیم تاخیه دندوناشون یا چنگالشون ناخوناشون مناسب با گوشت خارجیه، از قضا در دستگاه خلقت قضای اونم تأمین شده. از نظر شخص الهی که میگه اینا یه جور هم آهنگی است دیگه، یه جور هم آهنگی است که میگفتیم اینه. از نظر شخص الهی میگه اینا پیشگیری شده، اینا تصادفی نیست. چنین نیست که از روی کوری چری این بزغالا و بردا و از دندوناشون و معدهشون ایدرو شده و از قضا از روی کوری چری علفی هم به وجود اومده و از قضا از روی کوری چری یه تمایلی در وجود این به سوی اون چه که باب تبرشه پیدا شده مگون که نه اینا تصادفی نیست. توجه کردید از فلسفه حقوق همین که ببینید عالم آفرینش چه دور تنظیم کرده چی رو برای چی. حالا این مثلا بگیناد از محصول خلقت جنس نر یه دور تبعیزاتی داره، جنس ماده یه دور تبعیزات دیگر و از غذا تقاضاهایی در جنس نه و جنس ماده هست که جوابگوی یک دیگر هست و این منتحی میشه به بقای نه مفهمی که پس تازمان خلعتی جو قرار داده و ما میگویم که پس مثلا سر این که آیه قرآن یک و خلق و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این لام مطلبان بود، لام لام غایت خلق لکم من انفسکم برای شما از جنس خودتون ازواج، از خلقت او رو برای این قرار داده، این رو برای او قرار داده، نه تصادفاً میگه در طبیعت بیشعور تصادفاً او وجودش یه جور شده، هم پستون دارد هم حالات اسافل اعضاش به غیر شکل اسافل اعضا مردان، مردم اسافل اعضاشون به غیر شکلونه، این تصادفی چطور است؟ این در خلقت پیشبینی شده. او شاعر میگه که اون که پریشان نمود طبعه لیلا خواست که مجنون اسیر سلسله باشد، این جزوه این جزوه این که هستن ها این گرایش هایی که هست که یکی گرایش ها نبود نست باقی میمونده این چه سیدا، اینا همه در عالم پیشبینی شده در یه شعور فوقی که ما بگوید خدا در یه شعور فوقی همه اینا چطوره پیش بینی شده منتش. حالا از اینجا تو استفاده نکنم که ما مسئله حقوقو به وقت مثلا اجبا میکنم زن برای مردت، مرد برای زنه، همون موقعش چون اجتماعی هست اجتماعیته و تحت برنامه ای باشه اونجا که یکی میگه کمونیست رو دیم که باید باشه یکی میگه نه اشتفاق باید باشه اونش یه حرف دیگه. مثلا درسته گندم قرار داده شده به ما، معده داده شده، گندم داده شده و تمایل به اون که خودش دلیل بر جوابه، یعنی گندم منتظم خوردن عیبی داره نداره، اما حالا چون اجتماعیه باید در اجتماع هستیم آیا باید به طور اشتراک بشه القاء مالکیت یا به طور اختصاص بشه؟ نه، این یه بحثای دیگه که اصل طبیعت مجرد است، اما نحوه برآورد حاجات طبیعی در ظرف اجتماع چه برنامه هایی باید باشه، اما اساس پایه اون برخلاف این چیزی که مادی بشه و بگه غیر از مادی یعنی و طبیعت هدف دار نیست، این همه باید بگیم که معلول تصادف و این ها هیچ پیشبینی در جهان نبوده. خب ما این مطلبی بود ما هم بیشتر شرحش دادیم. حالا گرچه خود معتزله بحثاشون خام بوده به این دوره که با کمال شیعه و اینها میپرورد که ناقصش را حالا بنده عرض کردم جوره نپرورده. اما واقع مطلب اینه. خب تا این بشه روی این مبانی میگوی خداوند حکیمه که دهندهی که به گل نکت و به گل جنداد به هر که هر که فضادی حکمتش انداد. خود فضادی یه همچین مرام میگوی یه همچین بینشی در این ازه جهان و اینها اینا درسته. منتاش حالا یه حقی هست و اون این حالا که ما قایتی که توجه کردید که چیه؟ که قایت عبارت اون آخر میگن همیشه میگن شانمه آخرش باشه او آخری که این کار اول اونه که راه وصول به اونه در طائل مختار او آخر را نگاه میکنه و این کار را انتخاب میکنه ازباب که این کار به او آخر میرسونه. مثلا در همه این مثالای تجربی از همه قبیله بنما چه رو گفت اینجا رو جا پیور دارید چه رو گفت اینجا رو چه کنید بلکه این اوله که به اون آخر میرسونه. اگه غیر اینجور بود به اون آخر نمیرسید. معمار ازل چه رو گفت که در نصفه رو در رحم اینجور تنظیم بشه اینجور برای که از اول آخر را خودو کنید. خب که هر که هر اون وقت اونو بهش بود علت باقی و علت باقی که میگن متمم فاعلیت فاعل کننده کار که خصوص این کار را فاعل واقع شده است توجه به غایت بوده که فاعل این فعل واقع شده. اگر توجه به غایت نبود فاعل این فعل هم نبود. لذا که میگن غایت مقدم در تصور و مؤخر در وجوده، یعنی در مقام تصور و فکر اول غایت به ذهن جلوه میکنه. اول در نظر میگیریم بحث کتاب عدل الهی، اول اونو در نظر میگیریم و وقت میبینیم به این است که بیاییم که من بسه برخو ماشته برم و او اول به ذهن جلوه میکنه، محرک ما میشه، انگیزه ما میشه که بیاییم. ولی وقتی اومدیم اون چیزی که فقط در مرحله تصور بود حالا لباس تحقق به خود میپوشه که مقدم در تصور بود مؤخر در بود. که اگر این تصوری که این توجه نباشد فاعل فاعل اشفل نیمشه. که این شعر محسنی خوب شعر رو سرشتونی وزده ظاهرن این شاه اصل نوزه است باطنن بهر تمر شد شاخه. به حسر ظاهر که نگاه میکنیم این شاخه مایه میوه، ولی کم نه در حقیقت شاخه هم به طبقه تر میوه ببودیم. باطنن بهر تمر شد شاخه گر نبودی میل و امید تمر چه نشون بی باغون بیخ شجر. پس به معنا اون طبع اون شجر از میوه داد گر به صورت از شجر بودش نهاد. خب این غایت اینجوری که راستی در نظر گرفتن اون غایت موجب فاعلیت فاعل میشه. این معناش نیست این آقای فاعل در فاعلیت تام نیست و توجه به اون غایت که فاعل خرانده وقت با خدا که رو تصور حقیقی اولاد ما همه چه باشه که یه اشکال اینجا پیش میمونه که توجه به غایت موجب این میشه که این فاعل فاعل رو باشه، یعنی اگه توجه به غایت نباشه فاعل رو فعل نیست. به نتیجه غایت متمم فاعلیت فاعل وقت در فاعل تمام و تمام خدا پدو تصمیم. یا به بیان دیگر ما که در افعالمون قایه داریم از فعلمون میخواییم مستکمل بشیم، یعنی خودمون از یه مرتبه پایین تر بخواییم به مرتبه بالاتر برسیم. مثلا حالا ما از بابی که قبل از آنی که این مطالب رو گفتگو کنیم رتبه وجودمون در یه رتبه پایین تر بود، بعد از آنی که این مطالب رو گفتگو کردیم سطح فکر مثلا به اندازه بالاتر میره، این ما هستیم که از مرتبه پایین تر به مرتبه بالاتر رسیدیم. وقت در حقیقت قایت داشتن فاعل زیرتر ناقص بودنشه، توجه کسی چه میشه؟ زیرتر ناقص بودنشه، این است که اشعری اینجا دادش بالا میره. ما این حرفا رو خوب تحت نگاه پروروندیم و چه چیزا، ولی اینا یه حرف دارن که فاعل از توجه به قایت، یعنی ما فاعل فعل میشیم، انجام دهنده فعل میشیم برای اینکه خودمون از مرتبه پایین‌تر به مرتبه بالاتر برسیم. وقتی زیرتر احتیاج و فاعل غنی به ذات چه جور تصور میشه که در فعلش قایت. وقتی اینجا ممکنه گفته بشه که بله قایتی که برای فعل هست فاعل میخواد مستکمل بشه، ولی در صورت که فاعل بخواد خیرش عاید خودش بشه. اگه فاعل رحیم و مهربانه، این میخواد از فعلش دیگران بهره ببرن و قایت داره در فعلش، اما بهره‌مندی دیگران. که این شعر مثنوی که میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این شعر را ابتداعا نگاه بکنید، همین شعر را قبل و بعدش در نظر بگیریم، این شعر را در نظر بگیریم، این تنه ها تو زبان عوام مردم معمولی هم هست. این شعر مثنوی که خداوند در فعلش برا استثمال دیگرانه و پس مانعی نداره که بروز خداوند در فعلش قایت داره، ولی قایتش ایتال نفع الالغیر نگفتن ایتال نفع به اینها. ولی اینجا فلسفه هست، ما میپرسیم این فاعل قبل ایتال نفع به غیر در رتبه پایین‌تره، یعنی در رتبه ای که خودش از ذات خودش راضی لا، این مرتبه ای که لا یلیق به، مرتبه علیق به، لا یقتر به، این است که بخشنده باشه. وقت در به نتیجه چیز میشه، بازم مستحمل میشه. مثلا شما خودتون جا خدا فرض کنید، میبینید شما خدای بی‌بدل و بخشش باشید، این یه درجه پایین‌تره تا خدای با بدل و بخشش. وقت بدل و بخشش میکنید چه از درجه پایین‌تر، خودتون جا به اون درجه بالاتر وقتی در تصور میکنید. یعنی خدایش در اشارات داره در جده ای که خدا وحابه، وحاب منظور سیره مبالغت مدرات یعنی خیلی گرنده، وحابه یعنی خیلی بخشنده. و اینجا معنا میکنن که هبه اتدری من یه هبه یا جود، هبه میگن جود هم میگن، یه که الهبه تو یا الجودو افادت ما ینبغی لا لعوضن و لا لغرضن. جود و بخشه سیکیه، هبه سیکیه، هبه این است حق ظاهر افاده کنید حقیقی رو افاده کنه، ما یعنی چیزی که از آوار هبت کردن باشه و از او فرد لا لعوزن و لا لغرزن، عوضی در کار نخواد، قرضی هم نداشته باشه. وقت مثلا این که میگون افادت ما یعنبقی، مثلا یه چاقو چیز و یه بسته گریه میکنم یه چاقو باید من مام به دویمه این هبنی که برای خطاریه این لا یعنبقی این هبت داره نخواد. اولا این چیزی که میبخشیم باید شایستگی داشته باشه، شایستگی بخشش باشه و در خودمون هم که وقتی ایدو نباشه که کاسان جاره و که قدح بازه یا به اینها مکل گرده میگه شد یا نباشه که کسی یه گرده بیش نهدی که برای عوض و ایتا چیزا باشه عراجم و دنبال این تحقیق میکنن میگن از قنیل یه مطلق که هبم کنه حتی در این جهت که هبه کنه که دیگران خیر ببرن همه هر کسی و دیگران خیر ببرن ازواد نوسته تا خدای بی خیر ناقصتره تا خدای با خیر حالتی که روی بحثا میان این مرحله رو حکما یه دودی حل میکنه در اون مرحله اونو قبول دارن ولی اگر این حکما بپرسید که خب حالا خدا در فاعل قایت داره مثلا علف رو برای گوشتنده قرار دیده که انتظامات و عدف داشته که که چیزا از رو کوری کرو نبوده قایت داشته ولی این جهان با این نظر هر موجودی برای قایتی هر حادثه برای نتیجهی خدا چرا که عالم پر نتیجه رو خلق کرده عدفش چیزی بوده به اینجا فکر نه که اشعار بهشون ایراد میشد اشعاره میگفتن که قایت متمم فاعلیت فاعله توجه به قایت چون فاعل ناقصه میخواد به حصول قایت خودش کامل کرده وقت میان میگن که نه درست این کارا برای قایت اما این قایت فعله و خود آفریدگار قایت به اصلا نفت دار کنیم اینجا میگم که توجه میکنیم که میخوام هستیم دیدیمی؟ اجوری میگن از اونجایی که ذات مقدس پروردگار کامل علال اطلاق کامل علال اطلاق یعنی کامل هیچ نفت نداره کامل علال اطلاق فعلشم و اثرشم کامل علال اطلاق و این ذات مورد علاقه یعنی ذاتش را علاقه وجودی محبت وجودی به خودش داره و یه قاعده من احب شیئاً احب آثاره هر کسی هر که را دوست داره آثارش هم دوست میداره یه قاعده وقت نه اینکه عالم منظم مرتب اثر ذاته و ذات عالم به ذات و ارادت به ذات دارد حب به ذات دارد حب به مناسبا هم دارد این حب به مناسبا که ناشی از حب به ذات اسمشو میدارن عنایت و میگن عنایت الهی اقتضا میکنه حالا به یه تعبیر دیگر میگن ما یه قایت فعل داریم قایت فعل یعنی این کار مثلا از این معمار بپرسی که این که میگوی اینجا رو جا پیبر دارن و میگوی تنگ و آهش بیارن برای کسیه این جوابش اینست که برای که یه نیجا نکنیم اون ساختمانی که میخواییم آخر نیست اون آخر نتیجه یه این فعله و اونم آیت فعله این عالم هم فعل هست و این نهایتی که از این انتظامات آید و موجودات میشه که قایت فعل هست و ما خواهیم گفت که قایت عالم هم معاده که یکی زن که این عالم رو به معرده رو او پشت ماورا ای عالم، پشت سر ای عالم، ای عالم رو به معاده. این فعل حق و غایت رو داره. یا وقت کلی که نگاه بکنید، جزئی جزئی هم نگاه کنید، همطور که میگفتم تنظیم، هر تنظیم جزئی برای غایتی هست، ولی از این عالم دارای ای اثر خدا که از منظورش آفریده، ای آفرینه رو به غایتی، ولی آفریدگار که در نظر داد ذات هست، نه استکمال ذات. از انجل که ذات کامله و این فعل و اثرش هم کامله، وقت اراده ذاتشو داره، محبت رو ذات داره، پس عالم هم محبوب باقشه، محبوب طبعی، محبوب همچنان که وجود عالم تفیلی ذات حقه، مراد بودن عالم هم تفیلی مراد بودن ذات پروردگار. پس این لطفاً در این اختلاف بین اشاعره و معتزله، در این مبحث، مبحث حکمت هست که معتزله قائل بودن خدا حکیمه و در آفرینش غرض داره و غرضش هم کودکانه نیست، افعال الله معللان بالاعراض، افعال خداوند تعلیلات داره و غرض داره، و اشاعره میگفتن نیست او لازمه تغییر بودن و محتاج بودن ذات حق با وجود وجود میسازد، و معتزله از عهده جواب این اشکال بر نمیدن. سیعه و حکمای سیعه قائل شدن که بله، افعال الله معلل به اغراض، عالم از رو کور و کریم صادر نشده، این تنظیمات همه پیشبینی شده، ولی در مرحله فعل و غایت فعل، غایت قائل و آفریدگار، اون یه غایتی که برگرده به اینطورها ذاتش کامل کنه جون نیست، بلکه عنایتی از حق به فراتر حق. حالا این دوست ست رو روی کتاب میکنم، از این مرحص میبین بیرون در این صفحه 29، مسئله غایت و غرض نیست. پس هست من حالا این آخرای عرایزم رسید به اینجایی که ایشون میفرمون، مسئله غایت و غرض نیز پس از تقسیم غایت به غایت فعل و غایت فاعل، او انتظامات و او هم آهنگی هایی که میگفتیم که از رو تصادف نیست، از رو بیشعوری نیست، او راستی هم درست، ولی غایت در فعل، ولی آیا فاعل عالم ذات حق از این فعل با این نظر ترکیب که هدفی برا خودش داشته، بدون هدف نفس ذاته، اینجا مرکز حرفه و اینها که تقسیم غایت به غایت فعل و غایت فاعل، و این که مفهوم حکمت در باره باری تعالی مساوی است با مفهوم عنایت. همون حسنت که بود که فاعل در فعل هدف داشته باشه، هدفش هم کودکانه نباشه، اگه ما بودیم تا اینجا لازم بود که خداوند نباشه، ولی اینجا بودیم حکمت حق اونه که دلیلی که چیز مساویست، حکمت در باره باری تعالی مساویست با مفهوم عنایت و ایصال اشیاء به غایات اونها، عنایت حق به فراسر هستی، تکلیف روشنی پیدا کرد از نظر حکمای الهی، از نظر حکما هر فعلی غایتی دارد و ذات عقدت الهی غایت کل یعنی غایت الغایات هست، اشیا همه از او و به سوی او، و ان الی ربک المنتها. البته هر یک از مباحث نام برده دامنه درازی دارد و در این مقدمه بیش از این نتوان از این مقولات سخن گفت. ولی نه تنها در عبور ریشه ای هم در جای دیگر دارد و آن فقه اسلام است. علم فقه را علما میگن که الفقه هو العلم بالاحکام تربیت فرعیه عن اظلتها تفصیلیه. فقه علمی به احکام فرعی، نم احکام فرعی فرعی، احکام فرعی یعنی اونی که از ناهی فر اومده درست نکه جهانبینی اسلامه، همون رو درستی که داریم اصول دیم، اون اصلا فرعی نیست، اصولیه. و علم به اصول امور را به یه دور بحثی که علم فلسفه و یه دور بحثی بگیم که علم کلام یه رو صحبت کرد. ولی احکام فردی راجب به دستورات عملی چی کار بکنید، چی کار نکنید، در شعون مختلف زندگی، در عباداتمون، در معاملاتمون، در تجاراتمون، در زراعاتمون، در سیاست و مثلا اقتصادیات غیر جالب که اینام اسلام داره که نظر داره که تحصیل داره و بحث برای بداخلیدن احکام این دور احکام البته از این مدارس از این دانیده از این مدرس هایی که باید بکار بوده شد این اصلی که بستم علم فرق الفرق و العلم بالاحکام فرعیت فرعیه فرق علم بالاحکام فرعی ولی احکام فرعی فرعی عن ادلتها تفصیلیه از روی ادله تفصیلیه. و در حقیقت همچنی که فقها ها میگن علم فرق بحث میکنه به احکام کارای ما، کارای طبان روزی ما که از نظر دین حکمی روش هست و اشته حکمی علم فقه از اینا بحث کنه. و در این علم هم تن بحث عدل کشونه به قول شیل روشه ای هم این بحث عدل در جای دیگر دارد و اون فقه اسلامی جامعه اسلام از بدو تشکیل بر محور کتاب و سنت تشکیل شد. کتاب یعنی آیات قرآن، سنت حالا سنت که بین شیعه و سنی مورد اتفاق است، فرمایشات پیغمبر اسلام و کارای پیغمبر اسلام و تقریب داریم. فرمایش ها که شبیه دیدون کنید و دونم کاراش مثلا برای یاد دادن نماز به مردم نماز را خوندن و مثلا و منظور که بسید از حضرت هم یاد بگیرن مردم. تقریب محصوم هم یعنی تقریب پیغمبر که مثلا یک کسی که پیغمبر عقیده خودش در باره یک کار یه کار میکنه حضرت عقیده که رد این دید درست نید او را تقریر کنید، یعنی تعلیب کنید میکنه عقیده که نمیدن تقریر. و سنت قول پیغمبر، سخن پیغمبر و کار پیغمبر و تعلیب پیغمبر
این سنتی که بین سیاوستانی مورد اتفاقه، ولی ما سیاه برد پیغمبر یه معصومین هم قائلین در دایره سنتی که ما وقتی تره اعنی دوازده دانه را اونم اونا را سنتی که حجت میدونیم، ولی اونا که با ما موافق نیستن اونی که یه سنت محسوس همون فرمشت پیغمبر میشه. وقت در صدر اسلام برای به دست آوردن احکام شرع در محور کتاب و سنت محیطون بوده، چون جامعه اسلام از بعد و تشکیل در محور کتاب و سنت تشکیل شد. این جامعه مقررات و قوانین خود را اهم از عبادات یا تجاری، تجارت ها و دادخطب ها، یا مدنی، قوانین به صلاح سحبی و رویدانی، یا جزایی، خیفر دادن به مثلا مجرمی، یا سیاسی، مربوط به اداره کردن جامعه اسلام، از منبع وحی، یا سیاسی از منبع وحی الهی میخواد. اینا قوانین مقررات مربوط به جهات و انتظار وحی دار. اونجا که تکلیف یک حادثه در قرآن به طور صریح بیان شده است و یا سنت وحی در میان است که سنت پیغمبر فرمات پیغمبر هست که در وحی شده و یقین آورم هست که و یا دسترسی به شخص رسول خدا و یا ائمه معصومی، البته که پرانتز از نظر شیعه ممکن بود تکلیف روشن از کتاب دستی رو به دست می‌بود و از سنت پیغمبر یا جو سنتی در دست نبود، ممکن بود طرف یا بشن سنت پیغمبر به دست می‌بود. یا از نظر ما ممکن بود طرف یا شدن حضور امام و مانعی نبود برای بیان حج، مثلا تقییه این چیز کار نبود که معلوم بود. اما اونجا که آیه تریح، گاه آیه در قرآن هست اما تریح نیست، یا از نظر لغت خیلی اشکال داره که ما بفهمیم، مثلا آیه میگه موقع تیمم و سعیدم قیبه بری سراغ تعیید تجربه. لغت تعیید این هزار معرفه داره، از لغویین به دست رسته های تعیید خصوص خاصه یا به قول علما مطلق و وجه الارض، حتی به زمین خاص و سن سنگ و مثلا همه رو میگیم. خب وقت بیدفت پس آیه هست اما یا تعریفی یا تو لغت دیری و دسترسی به معصوم هم یا سنت قطعی وجود ندارد و دسترسی به معصوم هم نبود، طبعاً های اجتهاد و استنباط به میون می‌آید. این کلمه اجتهاد یعنی اون به اصطلاح اون زحمتی که شخصی به خود هموار کنه. حالا که ما میدونیم وظیفه‌ای در اینجا از ناحیه شهر داریم و اون وظیفه برامون آشکار نیست و مدرک قطعی هم که آیه قرآن واضح و دلالت، آیه قرآن که دلالتش هم روشن باشه در دست نیست و سنت قطعی هم نیست، تمکن از غیب سرحیابی و خود پیغمبر نیست. چی کار کنیم؟ وقتی که زحمتی که شخص در این مورد کشد از نقلیاتی که رسید، از آثاری که رسید، اینا رو جمع آوری کنه، روش دقت کنه و ببینه که چی میفهمه. اینا اسم سیزارن اجتهاد به خود بزن کلمه اجتهاد باب استعال جهده، جهد معنی زحمته، اجتهاد یعنی تحمل زحمت. و اینجا فقها میگن الاجتهاد استقرار الفقیه وضعه فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی. اجتهاد عبارت از این است که فقیه وضع خودشون، طاقت خودشون، نیروی خودشون بسیار به تمام معنا خرج کنه، یعنی تمام قدرت که استقرار استقرار به رنگ، یعنی هر چه توان داره در راه به دست آوردن حکم شرعی به خرج بده که استقرار الفقیه وضعه فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی، در تحصیل مظنه به حکم شرعی. این شد اجتهاد. و که لازمه فی عمل معلومه اما اگه یه حکم واضح و آشکار بود اجتهاد میکنه، مثلا نماز واجبه اجتهاد میخواستن واضح و آشکار، ولی کیفیات که مسافرتی که کشته میشه جزی مسافرتی تمامه این واضح و آشکار نیست، اجتهاد میخواست. و یا خیلی احنا یه دستی به پیغمبر نیست، مدرس وقتی هم نیست، وقتی کسی که یه قرائن و احوال از یه شواهد زیاد میخواد خوشم به دست بیاره، این کار اون شد اجتهاد. و فهمیدی و این معلومه از همه صدر اسلام بهش احتیاج هست، حد اقل از موضع رحلت پیغمبر اسلام بعد این همه اول احتیاج به این معنا بود که یه اشخاصی عهده‌دار بشن به استنباط کنن و یه همچی کاری رو عهده‌دار بشن. این شد اجتهاد. منتاز نظرشون که میگفتن در صدر اسلام تا زمانی تا یه چند قرن گذشت از اسلام که گذشت کلمه اجتهاد می گفتن، کلمه افتام گفتن، افتاده بست فتوای هم کسی که نظر شده باره مسئله دیگه میگن که فتوای این و یه نکته دستی کلمه اجتهاد به کار می بردن چون هن میاری مزار محسوسی که این برخلاف رضایت اعمه شیعه بوده، مثلا قائل بودم به قیاس پرسیده ما میتونیم حکم شرعی رو به دست بیاریم و او رو اسمش میگفتم اجتهاد و این از نظر اعمه و پیشوایان شیعه درست نبوده، لذا اگه به ما میگفتم برید اجتهاد کنید یا زد تو استفاده میشه که این صحه گذاشتن که رو اجتهادی که اونا میگفتن نیست اعمه پرهیز داشتن از استعمال کردن کلمه اجتهاد، کلمه فتوا به کار می بردن. خیلی وقتا امام صادق به بعض اصحاب که نسبتا فاضل و سیستم بوده سفر می گفت برو برای مردم فتوا بده، احکام بده، اجتهاد. اما اصل این عمل که یه کسی عهده‌دار بشه که حکمایی که روشن نیست از حضر و دستیار، اصل این عمل از همه اولای اسلام احتیاج به شد و بعدا اسم شد اجتهاد، که اینشون میگه که طبعا پای اجتهاد و استنباط به میان می آمد. این که اجتهاد از کی آغاز شد و چه تحولاتی در میان اهل سنت و چه تصوراتی در شیعه پیدا کرد، بحث دامنه‌داری که اینجا محل ترجمه نیست. تردیدی نیست که از زمان رسول خدا و حد اقل از وقایع مقارن ایام وفات آن حضرت این کار آغاز شد به اجتهاد کنید. اما این که آیا از اول به طور صحیح انجام گرفت یا به طور ناصحیح مطلب دیگری و ما در جای دیگر به این مطلب اشاره کردیم. فقه اسلامی مانند علوم دیگر به سرعت متطور و متکامل شد و طبعا سیستم های مختلفی در اون به وجود آمد. در میان اهل تصنع دو سیستم فقهی به وجود آمد، یکی سیستم اهل حدیث که بیشتر میان فقها مدینه معمول بود، و سیستم رأی و قیاس که بیشتر میان فقها عراق، عراق هم در اصطلاح قسمت کوفه و کربلا و نجف و سیا میان عراق معمول بود. روش اهل حدیث این بود که در مسائل در درجه اول به قرآن رجوع می کردن. اگر حکم مسئله را در قرآن نمی یافتن به حدیث پیغمبر مراجعه می کردن. اگر احادیث مختلف بود، این اختلاف حدیث هم دیگه شده مشکلاتی که برای تغییر پیش میاد، یکی میاد دیگه پیغمبر حضور داد، یکی میاد نه پیغمبر حضور داد، تغییر متحیر میشه. و چیکار کنه در این باب؟ یکی اگر احادیث مختلف بودن، ترجیح احادیث از نظر روایات، از نظر راویان سند به ترجیح احادیث از نظر راویان سند می پرداختن. در اصول فقه اسلامی یه بابی هست، باب تعادل و ترازی، عنوان او بابی باب تعادل و ترازی، یعنی یه دو تا حدیث به هر یکی صلاحیت داره که مدرک حکم واقع داره، ولی چکار کنی که معارض داره. یه حدیث میگه که مثلا اینجور کن که اگر ما بودیم از یه حدیث میگیدیم رابیت هم آدم ها خوبی هم که دیگه نیست هم در خواستیگا دخلا بر طبقه یه حدیث فتوا میدادیم، اما حدیث دیگر خلاف او رو میگه. وقتی به تو حدیث اگر در صفاتی که اصحاب دلگرمی به حدیثی شد هملنگه هم باشن و اینا متعادل هم تعادل هم، ولی این یک کدوم در منصفات مزیدیت را دیگر گفته باشه این راجعه. لذا در این قسمت از علم حصول فقه این بابیست باب تعادل و ترازی، اگر به جهدی متعادل شدن وظیفه فقیه چیه؟ فرس کنه دیده که خبر رو به طلاعی حق اخنا نکنه یا تحییر داشته به خودی حق، و اگر به کدوم مرجح کره میشه ترازی و کدوم رو کسی اصلاب ترجیح میشه. وقتی تر حالا لطفا